أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. آله المعصومین سیم الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا، و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. هشدارهایی که برای نسل جوان از پیامبر و رهبران عرشی و معصومین علیهم السلام رسیده است در چند جبهه جوان باید بجنگد، سنگر نشین باشد و اسلحه ایمان مجهز باشد، به پایگاه نماز و عبودیت خدا پناه ببرد و از دژ محکم ولایت استمداد کند. یک جبهه، جبهه شهوت جنسی است، شوخی بردار نیست. شهوت جنسی احرام بسیار نیرومندی است. اگر کسی تکیه به خدا و ایمان و ولایت ائمه معصومین و نگاه امام زمان بهش نباشه، این سیل میبردش. و ما ابر و نفسی ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. خیلی سخت. جوانی خیلی سخته. لذا مرد میخواد در جوانی آلوده نشه. هنر میخواد، مهارت میخواد، ایمان میخواد، تقوا میخواد، هوشیاری میخواد، زرنگی میخواد که آدم بتونه از آتشش، فهبتش سالم عبور کنه. در این رابطه چند تا روایت به عرض شما عزیزان خودم میرسانم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرمود اشتد غضب الله. این مربوط به بانوانه که بتونن خودشون رو در خیمه عفاف حفاظت کنند. این دیوار محکم حجاب را، عفت را کنار نزنند، باد میبردشون. فرمود اشتد غضب الله علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها. غضب خدا شدت پیدا میکند بر زنی که شوهر دارد، با اینکه همسر داره ولی با چشم پر به نامحرم نگاه میکنه. این شدت غضب سختترین تهدید الهیه ها. دای کومل رو یادتون هست، میگه که اگر غضب تو، چوب غضبت رو بلند کنی، کسی رو بزنی، هذا ما لا تقوم له السماوات و الارض. هیچ کوهی طاقت غضب خدا را نداره. اگه خدا بخواد به کسی غضب کنه، ریشش میسوزه، دنیا و آخرتش از بین میره. زن شوهردار اگر به نامحرم نگاه پر بکنه، خدا غضبش نسبت به او شدید است. فانها ان فعلت ذلك احبط الله كل عمل عملته. بانویی که با داشتن شوهر نگاه هوس آلود به مرد اجنبی دارد، اگر عبادت جن و انس رو کرده باشه، این آتشی است که همه را خاکستر میکنه. حالا هی بیاد احیا بگیره، هی بره معتکف بشه، همه را نابود میکنه، بی اثر میکنه. احبط الله کل عمل عملته. و اما در مورد جوانهای عزیز، مردان جوان مرد، امام علی علیه السلام فرمودن العیون مساعد و شیطان، نگاه ها کمینگاه های شیطانه. شیطان با چشم آدم رو کمین میزنه. حضرت عیسی علیه السلام فرمودن لا تکونن حدید النظر الى ما لیس لک. نکنه نگاه تیزی داشته باشی به زنی که مال خودت نیست. فانه لن یزنی فرجک ما حفظت عینک. اگه میخوای مبتلا به زنا نشی، با چشمتو نگه داری. هشدار آدمایی که چشم پاکن، گرفتار اون پلیدی با اون ذلت زنا نمیشن. ما زنا غیورون قطو. هیچ غیرتمندی مبتلا به زنا نشده. چرا افراد به دام زنا میفتن؟ برای اینکه چشمشون ناپاک میشه. این نسخه ایست که حضرت عیسی مسیح، طبیب جانهاست، پیچیده. جوانها اگر رعایت بکنن، خدا اونها رو حفظ میکنه و در لجنزار زنا غرق نمیشن، در سراشیبی جهنم قرار نمیگیرن. فَإِنْ قَدُرْتَ أَلَّا تَنْظُرَ إِلَى ثَوْبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَكَ فَافْعَلْ. حضرت عیسی بعد از اون فرمایش به جوانهایی که در محضرش بودن فرمودن اگه بتونید حتی به لباس زن نگاه نکنید. اگه میخواید خیلی دلتون آرام باشه، مبتلا به ضعف اعصاب و به لغزش های باطنی نشید. آخه خیلی ها آش نخورده دهن سوختن، نگاه میکنه دلش میره، اعصابش به هم میرزه، همیشه فکرش اونجاست، به جایی هم نمیرسه. یه نگاهی کرده خودش رو بدبخت کرده. حضرت عیسی میگه حتی اگه بتونید به لباس زن نامحرم هم نگاه نکنید، اگه میخواید آرام باشید. یه صلواتی ختم بفرمایید. و حواریون فرمود ایاکم و نظر الی المحظورات. بپرهیزید ایاکم و نظر الی المخدرات یا محظورات، هر دو جور هست. بپرهیزید از نگاه به مخدرات، به بانوان، یا بپرهیزید قرق حلال و حرام الهی رو در هم نشکنید. اونجا که حرام براتون محظور داره نگاه کردن، نگاه خودتون رو نگه داره. چرا؟ فَإِنَّهُ بَذْرُ الشَّهَوَاتِ وَنَبَاتُ الْعِشْقِ. نگاه بذر شهوته. همینجور که کشاورز میاد تخم میپاشه، بعد از چند روز میبینه رویده، آدمی که نگاه میکنه بذر شهوته. تو الان نگاه میکنی ولی طولی نمیکشی که وجودت علو میگیره، منفجر میشی، بدبخت میشی. بذر شهوت در نگاه آدمه. دیگه چی؟ نبات العشق. بعضی با یه نگاه عاشق میشن. وقتی عاشق شد دیگه دل گره خورده، دیگه زنش، بچهش، زندگیش همه تباه شده. یه دیوونه میشه. عشق جنونه. خیلی ها هستن با یه نگاه بد چندین بچه داشته، زنشو ول کرده، بچه هاشو ول کرده، رفته سراغ زن جدید، اونم باش نساخته، خسارت دنیا ول آخره شده. عاشق میشی؟ عاشق شدی هیچ خاکی نمیتونی به سر خودت بکنی. چرا نگاه کردی که عاشق بشی؟ بنابراین علاج واقعه رو باید قبل از وقوع کردید. یک داستانی رو مرحوم آیت الله بهجت ما اعلی الله مقامه الشریف نقل میکردن، اینو گوش کنید تا قوت ایمان را، کنترل تقوا را و مددهای غیبی رو ببینید. اون خدایی که حضرت یوسف رو از دام زلیخا نجات داد، حضرت یوسف تو بندش افتاده بود، درها رو بروش بسته بود، ملکه بود، قدرت داشت، ثروت داشت، همه نوع بلا میتونه سر این جوان بیاره. این جوان غریب بیکس رو تو یک قصر آینه کاری شده تمام درها رو قفل کرد و غلقت الملو ابواب و قالت هیت لک. وقتی همه درها رو بست گفت من در اختیار تو هم، بیا. حضرت یوسف چی کرد؟ با اینکه درها بسته بود، حضرت یوسف گفت معاذ الله، گفت معاذ الله، پناه به خدا برد، معاذ الله، انه ربی. زحمت شد برای شما، خدا خیرتون بده. شد انه ربی. اونجا بیاد آورد که تنها نیست، آدم که خدا را باور کرده اینجاها به دادش میرسه. دید تنها نیست این زنه که گرگ ایمانشو بخوره. گفت معاذ الله، پناه من خداست، انه ربی، او پروردگار من است، او منو پرورش داده، احسن مثوای، به من پناه خوبی داده است. زیر بار نرفت ولی با نایستادها، با توکل زانوی اشتر ببند، پا به فرار گذاشت. کجا داری میری؟ در قفله. ولی منطق حضرت یوسف این بود که خدا در بسته رو باز میکنه، بنده در به بنده خدا که نبسته، که این بس، این زنه که بسته. این شیطان بزرگ تحریم رو، درهای اقتصاد رو به روی ما بسته. اگه ما پیرو و انبیا باشیم میگیم معاذ الله، پشت به اون میکنیم، میگیم توپ برود، ما از تو نمیترسیم، میایم به سراغ خدا. اما اگه کسی ایمانش ضعیف باشه تسلیم میشه، میگه او امه درا بسته، تحریمه، ما که نمیتونیم زندگی کنیم، پس باید او هرچی میگه تنبش بدیم. انه ربی احسن مثوای. آقای بهجت عزیز ما یه صلواتی نثار روحش بکنید. فرمودن در قم یه شکسته بندی بود، یه جوانی بود، این شکسته بندش هم گویا از حضرت رضا گرفته بود، هیچ دکتری نمیتونست اونجور این شکستگی استخوان رو زود ترمیم کنه. یه زنی اومد با چادر پوشیده، گفت که من پام شکسته، باید این شکستهشو ببندیم. گفت بس بیا ببندم. گفت نه، اینجا این مطب تو در اطرافش نامحرم و اینا هست، من طاقتم کمه، اون وقت از این مسکنا و اینا نبود، داد میزنم نامحرم میشنوه، اینجا نمیشه، باید به خونه ما. این رو برد تو خونهش، وقتی برد تو خونه درو بست، معلوم شد که شکستگی نداره، این مشتری خود این جوان بود. خوابید و پاشو زد بالا، گفت اینجاست؟ گفت نه، بالاتر. بالا گفتیه. این ترسید، گفت که دست از ما بردار. زنکم این دفعه دیگه پرده را کنار زد و گفت اگه به تسلیم من نشی داد میزنم همسایه ها رو، میریزم اینجا، میگم این اومده بود به سراغ من. اون وقت دیگه دمار از روزگارت در میاره. دید عجب دامی گرفتاره. ببینید آدم ایمان داشته باشه خدا ولش نمی کنه به خدا. بیاید خدا رو باور کنیم. میگه من خدا اونجا به دادم رسید، دیدم باید تدبیر کنم، اینجا جایی نیست که من بخوام وایستم. بهش گفتم که بسیار خوب دیگه، حالا شده دیگه. اولا 30 تومن پول اون وقت ما در قم خونه که خریدیم با 57 تومن یه خونه خریدیم، 30 تومن تو جیبش بوده. گفته بود این 30 تومن رو بهت میدم، دست از ما بردار، با این پولت برو کیف کن دیگه. گفته بودم پول نمیخوام، خودتو میخوام. دیده بود کار اینجوره، گفته بود که من خیلی گرسنمه، باید اولی به من برسی برو یه غذای یه چیزی بیار تا اینکه ما یه جون بگیریم. اینو با این بساط از خودش دور کرده بود. بعد خودش گفته بود، گفته بود تا این نانجیب کنار من بود سیمم وصل نمیشد به امام رضا، بگم امام رضا من نظر کردی تو همین کار رو میکنم. میخواستم متوسل بشم، میدیدم رو هم اجازه نمیده، یه حجاب دیگه، آدم پیش آدم فاسد اصلا حالش نمیاد. میگه دیدم که نه، حالم نمیاد، اینو به این بهانه از خودم دور کردم. پا شدم رو به امام رضا کردم، اشک ریختم، گفتم علی ابن مسعود رضا، اگه اینجا منو از این رسوایی نجات ندی، من دیگه شکسته بندی نمی کنم، دیگه سراغ شما نمیام. همین که سیمم به امام رضا وصل شد، دیدم سقف خونه باز شد، یه پیرزنی از آسمان اومد. اومد این زنه که رفته بود غذا درست کرده بود، اوورد دید یه پیرنم پیرزن کنار ما هست. گفت تو از کجا اومدی؟ گفت از دهر. گفت برای چی اومدی؟ گفت زن همسایه زایده، لباس نداشت، اومدم از شما لباس بگیرم ببرم اونو قندقش کنم. فوری رفت لباس آورد و در باز کرد که این رو رد کنه، این آقای جوان همراه پیرزن دوید رفت بیرون. رفت بیرون، آقای بهجت می فرمودن این زنه که دوید پشت سرش، دید دیگه هیچ کار از کار گذشته، دید مرغ از قفس پرید. حالا که مرغ از قفس، یک فحش رکیکی بهش داد، یه آب دهنی هم انداخت تو صورتش. آیت الله خونساری، مرحوم آیت الله عظما اسد محمد تقی خونساری که نماز باران خونده بود، متفقین در صحرای قم بودن، دیده بودن که یه آخوندی جلو افتاده، جمعیتی پشت سرش، اول خیال کرده بودن به جنگ با انگلیس ها میان، دیده بودن نه اصله چیزی ندارن، همه با یه حالت نورانی رفتن نماز خوندن. باران که آمد، این انگلیس ها اومدن متوسل به آقای خونساری شدن، گفتن در حق ما دعا کن ما بتونیم به وطنمون برگردیم. این آقای خونساری خیلی مقدس بود ها، این که جرأت کرد بره نماز باران بخونه و نماز بارانم بیاد، خیلی مقدس بود. برای مرحوم آقای خونساری این داستان رو نقل کرده بودن، گفته بود که خوش به حال اون جوان، کاش اون آب دهن به صورت من افتاده بود و من این پیروزی رو به دست می آوردم، این قهرمانی رو به دست می آوردم. بنابراین این هشدارها رو جدی بگیرید، نفس قویه، یک کسی رو داشته باشید. این جوان امام رضا رو داشت، این جوان کیو داشت؟ حضرت رضا علی ابن حسین رضا رو داشت. به یه جای خودتون رو بس کنید، باد میبره ها، طوفان ها خیلی شدیده ها، یا با امام زمان یه حسابی باز کنید، یا با حضرت ابوالفضل، یا با حضرت زهرا. اگه پناه نداشته باشید، این آتش شهوت شوخی نیست، میسوزونه میسوزونه. این جزء گرفتاری های نسل جوانه. نکته دوم غضبه. در مورد غضب هم به شما عرض میکنم جزء خطرهایی است که جوان چون مغروره با اون گردن کلفتی میخواد بکنه، گاهی این گردن کلفتی با اسمش جلو باباش شاخوشونه بکشه، جلو مادرش به توچه بگه، اون وقت روزگارش سیاه میشه. یکی دو تا حدیث گوش کنید تا اینکه یه داستانی هم در اون زمینه برای شما عرض بکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، محمد لیس الشدید بالسرعه انما الشدید من یملک عند الغضب فرمود پهلوان اونی نیست که کسی رو زمین میزنه، بلکه قهرمان و پهلوان کسی است که وقتی جوش میاره، خشم میکنه، خودش رو بتونه کنترل کنه. آدم عصبانی بشه ولی نگاه تند به باباش نکنه، نگاه تند به مادرش نکنه، دست روزنش بلند نکنه، بچه خودش رو بی خودی نزنه. قهرمان کسی است که در برابر طغیان غضب، در برابر طوفان غضب میتونه آرامش خودش رو به دست بیاره، به این آتش غضب رو مدیریت کنه تا او رو نسوزونه. غضب اول آدمی رو که غضب میکنه خودش میسوزه، بعد اون طرفش رو میسوزونه، یا با یه چوبی میزنه به سرش. این همه پرونده های قتلی که هست، اینا خیلی هاشون قاتل که نیستن که، ولی وقتی حرصش در میاد، این میله آهنی رو گاهی ما دیدیم تو مسیرها، از پشت ماشین برمیداره به طرفش حمله میکنه. این در اون حالت این گرگ غضب داره میخوردش، خودش بدبخت نمیفهمه که این اسیر گرگ غضبه. لذا پیغمبر خدا کسی که غضب خودش رو میتونه کنترل کنه، مدیریت کنه، فرمودن این آدم قهرمانه. یه صلوات هم ختم فرمایید. این حدیث هم جالبه، غضب نیست ولی خود بزرگبینیه، خود شیفتگیه. بعضی بچه های که جوان میشن، حالا باباش از دهات اومده یا درس نخونده، مغازه داره، راننده تاکسیه، این یه چند جمله اصطلاح یاد گرفته، این سواد های دانشگاهی و مدرسه، یعنی سواد نیست که، چند تا چیز یاد گرفته همینجور تو ذهنی، از خیلی هاشون هیچ کاری هم ساخته نیست. همه که مثل بچه های هسته‌ای نیستن که از این همه دانشگاه چند درصدشون واقعا یه کار جدی بلدن انجام بدن. ولی خب حالا دیگه مدرک گرفته، آقای مهندس شده، آقای دکتر شده، حجت الاسلام شده، ثقت الاسلام شده، بهش میگن آیت الله. حالا بابای پیر خودش رو دیگه نمیپسنده. پناه به خدا میبریم. خدا رحمت کند. یا آقای انصاری قمی بود، برادرش در زندانهای صدام مفقود الاثر شد. او دو تا منظره رو میگفت برای من هر دوش جالبه. یه وقت پای درس مرحوم آیت الله از ما آقای خویی میگفت نشسته بودیم، من یه مرتبه دیدم که آقای خویی خیلی مهم بود ها، آقای خویی درس خارجش چند صد مجتهد پا درسشون بوده، یکیش آیت الله سیستانیه، خیلی از آیات و مراجعی که امروز مرجعن در نجف بودن شاگردای مرحوم آقای خویی بودن. میگفت این مرجع تقلید با این همه شاگرد، شلوغ‌ترین درس نجف مال اینه، یه مرتبه دیدیم دست پاچه از بالا منبر پایین اومد، دوید زانو زد مقابل یه پیرمردی، شروع کرد به دستش رو بوسیدن و عذرخواهی کردن. معلوم شد پدرش آمده متوجه نبوده. ای بابام بیاد من این بالا باشم اون پایین باشه، یه مرجع تقلید تو اون همه علما اینجور دست پاچه آمد رفت دستش رو بوسید عذرخواهی کرد، آقا ببخشید من متوجه نشدم شما کی تشریف آوردید، چرا به من نگفتید؟ میگم اینو دیدم. بعدم اون کسی که امام او رو تردش کرد اونو میگفت، میگفت که ما خدمت آیت الله از ما آقای بروجردی بودیم، اون بابا باش اومد ولی خودش جلوتر از پدرش وارد شد، بالاتر از پدرش هم نشست. گفت آقای بروجردی یه نگاهی کرد و ناراحت شد، فرمود برو پایین بشین. هر کس، هر جوانی مقابل پدر مادر کوچیکی کرده، خدا بزرگش کرد. هر کی در برابر پدر مادر خودشو گرفته، بدونید خدا میزندش، هر قد بالا بره میفته. این بالا رفتنش برای اینه که محکم بیفته، بلکه خدا اصلا نمیذاره عاقبت دین بالا بره، ولی بالا میبره که محکم بزنه جسدمین. نکنه یه وقتی مقابل پدر مادر به خاطر اینکه هیئت میخوای بیای، مادرت هم میگه امشب نرو، نکنه خیال کنی هیئت مهمتر از رضایت مادرها، اول مادر. خب یک حدیث هم بخونم و داستانش باشه برای پرداشت انشاءالله تعالی، که خیلی وقت بعدی ها رو نگیریم. امام صادق علیه السلام می فرماین قال ابلیس لعنه الله به جنودهی اذا استمکنتم من ابن آدم فی ثلاث لم ابال ما عمل فانه غیر مقبول. این ابلیس شیطان رئیس شیاطین عالم که اسمش ابلیسه که خدا لعنتش کنه، این به جنود خودش به قشون خودش گفت که اگر در سه چیز بتونید رأی پسر آدم رو بنی آدم رو تو دست خودتون داشته باشید، نگران مقدس مآبش نباشید، بذارید شب تا صبح بناله، تو هر کار خیری بره اقدام بکنه هیچیش قبول نیست. سه چیزه که باید تو این سه چیز پسر آدم رو شما تو چنگتون بگیرید مغلوبش کنید. اگه این سه آفت رو داشته باشه عملهاش دیگه فایده ای نداره. این سه تا چیه که شیاطین میخوان در این سه چیز بر ما سوار بشن و ما را اسیر خودشون بکنن؟ یک، از تکثر عمله. یکی اینه که کار کوچیکی کرده اینو بزرگ بدونه. بعضی ها یک خدمت کوچیک کرده، دولته اومده یه راهی درست کرده، اینو تو بوق میکنه، بیلان بزرگ میده، منت داره، میخواد به مردم. آدمی که عمل خودش رو، خدمت خودش رو گنده میکنه، این آدم هر قد میخواد عمل بکنه شیطان میگه ما باکمون نیست، رگش به دست خودمون خرابش میکنیم. دوم، کسیست که گناه کرده ولی یادش رفته که چه خاکی به سر خودش ریخته، در مقام جبران گناه خودش نیست. گناه را از یاد نبرید، از گناه بترسید. گناه مثل سایه دنبال آدم میاد، آخرش میگیره. گناه زهره، گناه نیش ماره، دیر یا زود آدم را نابود میکنه. زود توبه کنیم، نذاریم گناه بمونه. و نسی ذنبه، عمل دوم اینه که کارهای خلافی که کرده سوابق خودش رو از یاد میبره، خیلی طلبکاره، یادش نیست اونجا چه نقطه ضعفی داره. کسی که نقطه ضعف خودش رو نادیده میگیره، گناه خودش رو فراموش میکنه. سومین چیزی که موجب جرأت شیاطین و خاطر جمعی شیطان میشه، دخله العوج، با یه دو کلاس سواد، با یه مهارتی، با یه شهرتی قهرمان رفته، مدال طلا گرفته. حالا دیگه کسی اصلا به حساب نمیاره، کسی اصلا آدم حساب نمیکنه. یه همچه آدمی که گرفتار خودشیفتگیه، خیال میکنه که این نمیمیره، خیال میکنه مدال رو تو قبر میبره، خیال میکنه مدرک فردا حضرت عزرائیل اومد جلو حضرت عزرائیل هم میتونه مدرک رو بذاره برای خودش یه امتیازی کسب کنه. یه همچه آدمی شیطان دیگه براش مهم نیست، نماز شب میخواد بخونه، هر کار خیلی میخواد بکنه بکنه، هیچ فایده ای براش نداره. خب دیشب نتونستیم روزه براتون بخونیم، شب میلاد امام حسن مجتبی بود و شما هم شبهای میلاد مهمونای جدیدی داشتید، ماشاءالله میزدن، خوشی میکردن. ما با خوشی شما خوشیم، خدا میدونه هیچ بدمون نمیاد، جوانامون خوش باشن، الهی که همیشه خوش باشید. ولی خدا این سوزم ازتون نگیره، موقع خوشی خوش باشید، برای امام حسینم دل شکسته داشته باشید. امشب بریم دامن کریم اهل بیت رو بگیریم به قبرستان بقی که الان هیچ کی نیست در اونجا. نه یه شمی، نه یه چراغی، نه یه ظاهری، نه یه احترامی. امام مجتبی مظلوم ترین چهره است. گاهی من به امام حسن بیشتر از امام حسین دلم می‌سوزه. ابی عبدالله خیلی مظلوم بود، خیلی نیزه بهش زدن، خیلی شمشیر بهش زدن، خیلی سنگ بهش زدن، اما زنی مثل رباب داشت. بعد از شهادت امام حسین یک سال زیر سایه نرفت، هرچی اصرار میکردن بانو آفتاب حجاب حجاز مهلکه، جانتون در خطره، میگفت نمیتونم، بدن سید الشهدا رو زیر آفتاب دیدم. اما امام مجتبی روزه بود. عجب همسرش افطاری بهش داد، زهری رو به خورد امام حسن داد که اگر به ماهیان دریا ریخته بودن همه ماهی ها از بین میرفتن. امام به محض اینکه مسموم شد فرمود بگید حسینم بیاد. همه عزیزان خودش رو دور خودش جمع کرد، اما امان از دل زینب. روزگار خواهری به مهربانی حضرت زینب ندیده. داشت تماشا میکرد، امام فرمودن برید یه تشت بیارید. اینا امیدوار شدن، گفتن مسموم شده، بالا میاره راحت میشه. منتظر بودن که بالا بیاره حالش بهبود پیدا بکنه، ولی دیدن خونابهای جگرش روی تشریخ. صدای ما محمد ها بلند شد. اینجا یه تشتی بود که ناله حضرت زینب رو بلند کرد، اما دلها بسوزد. اینجا دیگه تو مجلس نامحرم ها نبود، اینجا دستش بزده نبود، اینجا مجلس شراب نبود. اما این بیبی رو با دست بسته به مجلس ابن زیاد آوردن. نامر شراب خورده بود، سر بریده امام حسین رو تو تشت طلا گذاشتن. ای کاش فقط سر آورده بودن. جلو چشم این خواهر مهربان